أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. این آیه مبارکه اگر اولش کلمه مثل نمی داشت، بحث درباره فرازهای این آیه مانند بسیاری از آیات قابل تحقیق بود و آسان، و اما چون کلمه مثل دارد و این مثل هم احیانا به معنای صفت نباشد، به همون معنای معروف مثل باشد، این مشعر به این معناست که بهشت گذشته از این جریان ظاهری و جسمانی یک حقیقت دیگری دارد که اون حقیقت را اگر بخواهند برای ما بیان کنند باید به زبان مثل باشد. نظیر این که قرآن یک حقیقتی دارد غیر از این آیات ظاهره و احکام و معانی حصولی، که اون حقیقت را اگر بخواهند برای ما بیان کنند باید مثل ذکر کنند. این معانی ظاهره قرآن را و احکام ظاهره قرآن را خیلی از انسان‌ها می‌فهمند و می‌توانند عمل کنند، اما اون حقیقت قرآن را خیلی ها نمی توانن حمل کنن که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. معلوم می شود قرآن یک ظاهری دارد که درک او خیلی سخت نیست، یک باطنی دارد که حمل او مقدور همه نیست. نمونه اون چه که درباره قرآن کریم آمده درباره معصومین علیه السلام هم آمده. امامان معصوم علیه السلام یه احکامی از اینها صادر می شود که هم شناخت ظاهر امامان و هم فهمیدن احکام صادر از اونها آسان است، خیلی سخت نیست. و یک حقیقتی دارن که همون حقیقت امامت و ولایت است که نه تنها هضم اونها میسور همه نیست، دسترسی به ظاهر اون حقیقت هم میسور همه نیست. سهل ابن حنیف از شاگردان مخصوص امیرالمؤمنین علیه السلام بود. این در کوفه رحلت کرد. خبر درگذشت سهل ابن حنیف انصاری به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید. حضرت فرمود لو احب بنی جبلون لتهافته، کوه اگر بخواهد محبت مرا بپذیرد متلاشی می شود. اگر او در فراق من رحلت کرد و نتوانست حیاتش رو حفظ کند خیلی عجیب نیست، زیرا کوه نمی تواند محبت مرا حمل کند. لو احب بنی جبلون لتهافته، این در شرح حال سهل ابن حنیف انصاری هست. مرحوم محدث قمی رضوان الله در کتاب شریف منتها نقل کرده، دیگران هم آورده. این علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یه ظاهری دارد که خیلی ها میبینن و به ظاهر او هم دل میبندن و احکام ظاهره را میفهمن. یه ولایتی دارد که هضم اون ولایت مقدور کوه هم نیست. همون بیانی که خدای سبحان درباره حقیقت قرآن می‌فرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، همون بیان را قرآن ناطق یعنی علی سلام الله علیه درباره خودش بیان می‌کند که لو احبنی جبلون لتهاف. معلوم می شود گذشته از ظاهر یک باطنی دیگری هم هست. که اون باطن را اگر بخواهند برای ما تبیین کنند چاره جز مثل نیست. بهشت هم این چنین است، یک جنت جسمانی و ظاهری است که درک اون خیلی دشوار نیست، یک جنت عقلی و معنوی است که درک او آسان نیست. برای رسیدن به اون جنت عقلی و درک اون جنت عقلی چاره جز مثل نیست. گاهی مثال میزنن چشمه های او را مثل اینکه جبرائیل بیفتد و پرش رو با اون چشمه خیس کند و از هر قطره ای که از پرش میچکد ملکی خلق بشود که تا قیامت خدا را تسبیح میکند. نمونه اون چه که در بعضی از سیر و تواریخ در جریان کربلای سید شهدا سلام الله علیه آمده که مرغی در روز عاشورا خود را کنار بدن مطهر رسوند و بال و پرش را با خون حضرت آغشته کرد و رنگین کرد، به اطراف عالم پراکنده شد و هر جا قطره خونی افتاد اونجا مسجد شد. این نبود که مرغی در کار باشد، مرغی آمده باشد، پری داشته باشد و خود را به بدن مطهر رسونده باشد و آغشته کرده باشد، یه هم چیزی که نبود. که این تمثیل آن است که هر جا سخن از خداست این محصول خون سید شهدا سلام الله علیه است. اگر مسجدی ساخته شد و اگر خدایی در یک جا عبادت شد به برکت خون کربلاست. عظمت اون خون را و تأثیر شهادت حضرت را به این مسهل تبیین کردن و الا مرغی باشه بود پروبال را آغشته کرده باشد یک هم چیزی نبود. نظیر اون چه که در جریان حضرت جبرائیل سلام الله علیه در بعض روایت هایی که روزهای قبل بحث شد ملاحظه فرمودید، اینها می شود تمثیل. تمثیل یک وقت داستان سرایی است، نظیر داستان سرایی کلیله و دمنه. این گونه از داستان سرایی در حریم قرآن کریم اصلا راه نداره، زیرا والله یقول الحق و هو یهدی السبیل. کتابی که حق است داستان و قصه و افسانه ساختگی در او راه نداره. یک وقت تمثیل است، یعنی یک حقیقت خارجی عینی است که اون حقیقت خارجی که تحقق دارد و وقوع دارد بخواهن او را بیان کنند مثل ذکر میکنند. اون داستانهای کلیله و دمنه داستانهای بافتنی است. این یه حقیقت خارجی است که در خارج وجود دارد، منتها به صورت جسم نیست، به صورت ماده نیست، در یک مکانی باشد نیست و مانند اون. اون حقیقت را وقتی بخواهند تبیین کنند چاره جز مثل نیست. لذا قرآن کریم فرمود خدا در بسیاری از موارد مثل میزند تا مطلب را روشن کند، نه مثل میزند یعنی داستان و افسانه میگوید معاذ الله، زیرا فالحق والحق اقول والله یقول الحق و هو یهدی السبیل. این لسان لسان حسر است، یعنی جز حق نمیگوید. و اگر چنونچه جایی هم بخواهد مثل ذکر کند قرینه در کار هست که اینجا جای تمثیل هست. بنابراین تمثیل نه به این معنا که افسانه داستانی باشه معاذل، نه. ولایت علی، محبت هست امیر سلام الله علیه، یه حقیقت است. اون حقیقت اگر بخواهد بر کوه بتابد کوه را متلاشی میکند. نمونه اون چیست؟ نمونش فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا. چگونه یک حقیقت کوه را متلاشی کرد؟ چگونه یک واقعیت کوه را ریز ریز کرد؟ خیلی هم همینطوره. اون محبت مقدور همگان نیست. چگونه شنیدن یک سلسله خبرها آدم رو از بین میبرد؟ اگر یک خبر سنگینی رو انسان یک جا بشنود سکته میکند. مگر نان است که اندیشه به فکر این بدن رو سرد میکند و از بین میبرد؟ اون که سنگینی مادی ندارد، که یک خبر است، یک فکر است. این خبر را که یک انسان شنید و فهمید، این اندیشه و این درک او را از بین میبرد. چرا؟ چون دلبسته به یک عالم دیگر است. اگر به کسی دفعتا خبر بدهند که خانه و مغازه یک جا طعمه حریق شد، این احیانا حالش عوض میشه، چون محبوبش از دست. پس نفس اگر بفهمد محبوبش از دست داد، این اندیشه او رو میکشد. اگر چنانچه همین محبت را در معارف انسان پیاده کرد، محبوب او شد امام و معصوم او، در فراق امامش جان داد، این یک اندیشه و یک علم است که آدم را از بین میبرد. اون علم این بدن را متلاشی میکند. لذا در باره سهل بن حنیف از تعبیر فرمود: لو احبنی جبلون لا تهافته. این حقیقت محبت و حقیقت ولایت بخواهد بیان بشود، چاره جز تمثیل نیست. نظیر این که حقیقت قرآن بخواهد بیان بشود، چاره جز تمثیل نیست. نعمت‌های ظاهری بهشت را قرآن کریم طرزی تنظیم می‌کند که ما نمونه‌هاش را در دنیا داریم و درکش خیلی دشوار نیست. بعد می‌رسیم به یک جاهایی که درکش برای انسان‌ها مشکل است. مثلا بهشتی‌ها در قیامت روی تخت‌ها هستند، روی فرش‌ها هستند. تخت‌ها چگونه است، فرش‌ها چجور بافته شده است، همه اینها را بیان می‌کند. درک اینها خیلی سخت نیست. اما می‌رسیم به جایی که می‌فهمد علا سرور متقابلین. سرور جمع سرید است. این تخت را انسان می‌فهمد. تخت‌ها برجستن، سرور مرفوع است، این آدم می‌فهمد. سرور مصفوفه است، یعنی صف بندی شده است، منظم است، اینم آدم میفهمد. اما میفرماید اینا رو تخت نشستن، همه روبروی همن، متقابلن، نه دو به دو متقابل همن. کسانی که در اول موتنن همه مقابل همن. این فرض صحیح ندارد در اجسام. چگونه همه روبروی همن؟ اگه دو صفی طولانی است، اون آخر صف با اول صف، اونا که طرف راست نشستن با اونا که طرف چپن، یه دیگر که نمیبینن که. اما در یه مرتبه همه همه رو میبینن، هیچ غیبت ندارن. این معنای کنایی مراد است، یعنی غیبت یک دیگر نمی کنن، پشت سر یک دیگر حرف نمیزنن. این معنا که بعضی از اهل تفسیر بیان کردن، یا معنای دیگر داره. اگر ما مجبور شدیم، هیچ راهی نداشتیم برای تفسیر این متقابلین، اونگاه میگویم این کنایه از آن است که پشت سر هم حرف نمیزنن، مثل اینکه همه یکدیگر رو همیشه میبینن. علا سرور متقابلینه، مثل اینکه یکدیگر رو میبینن، مثل اینکه در حضور همن، لذا غیبت نمیکنن. حالا اگر یه راه دیگری داشت، چرا مثل اینکه یک دیگر رو میبینن و خود اینکه یک دیگر رو نمیبینن نباشد؟ اگر در یک موطنی هست که اونجا حجاب مادی راه ندارد، همیشه یک دیگر رو میبینن، همواره در مشهد الله هم. بعضی از اهل تفسیر گفتن این ناظر به اون وقتی است که به زیارت الله میروند، در اونجا حجابی در کار نیست، همه یک دیگر رو میبینن. این طوریست که انسان که وقتی جلو افتاده پشت سری رو نبینه، یا کسی که فاصله داره او رو نبینه، باید برگرده ببینه. این چنین نیست. در یه موطن انسان میبیند، اما نه با چشم ببیند، که چون چشم در جلو سر اوست و در پشت سر او نیست، پشت سری ها رو نبیند. نه، این چنین نیست. در اون موطن همه یک دیگر را میبینن و کسی از دید کسی غافل نیست. این پیداست انسان در اون لحظه و در اون موطن بصیر لا بجارهه و سمیع لا بجارهه. این طور نیست که همه دیدنها با این چشم و گوش باشد. تا ما نتوانیم علی سرر المتقابلین را توجیه کنیم،
مجبور بشیم که بگیم متقابل همان، یعنی مثل اینکه یک دیگر رو میبینن، لذا غیبت هم نمی کنن. این طور نیست. اونجا اصلا جای غیبت نیست، برای اینکه فرمود لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، اصلا نکره در سیاق نفی است. اونجا جا برای غیبت نیست، جای لغو نیست، کسی اونجا لغو نمیگوید، نه به عنوان شوخی نه به عنوان جد. حرف لغو در بهشت نیست. اگر سخن از لغو نیست، دیگر سخن از غیبت و امثال ذلک نخواهد بود. اما این که متقابل همان، نه به این معنا که گویا هم دیگر رو میبینن، نه واقعا هم دیگر رو ببینن. اگر ما دلیلی بر خلاف نداشتیم، بلکه ادله عقلی اینها رو تأیید میکند، خب ظاهر مأخوذه دیگه. اینها که مال اون جنت های ظاهری است که مفروغ آن هست، اون جنت ظاهری و جسمانی آیاتش به قدری هست که تقریبا بیان است، جسمانی بودنش ظاهری بودنش نعم ظاهره. اما اینها که در این حال ابدانشون و اجسامشون از این نعم ظاهری و جسمانی استفاده میکنن، عقول عالیهشون و ارواحشون یه لذت های دیگری دارن. مثل اینکه انسان در کنار باغ نشسته یه مطلب علمی رو هم فهمیده. اگر در کنار باغ نشسته، در کنار نهر نشسته، مطالعه کرده، یه مطلب علمی فهمیده، آیا فهمیدن اون مطلب مثل خوردن سیب هر دو لذت جسمانی است یا با هم فرق میکنه؟ اگر یک مطلبی رو میفهمد و یک میوه رو هم میخورد، میوه را با قوه حاسه لذت میبرد، مطلب را با قوه عاقل لذت میبرد، اون لذت های عاقله را نمیتوان در محدوده لذت حاسه حساب کرد. در اینجا دارد اون نعم ظاهریش محفوظ است، اما علی سرورن متقابلین. متقابلین نه یعنی هر کدام با کسی که در مقابل اوست روبروی همه. خب این که در دنیا هم همینطوره. اگر علی سرورن مصفوفه، یعنی میزهایی که منظم است، مصفوف یعنی صف بندی شده، اگر میزهای صف بندی شده باشد، دو طرف میز بچینن، مردم روش بشینن، خب هر کدام روبروی دیگری دیگه، این دیگه جز خصوصیت های بهشت نیست که متقابل همه. این کریمه رو کلمه تقابل تکیه می کند، معلوم می شود این تقابل یه چیز دیگه است که همه مقابل همه. و مفسرین می خواهن این متقابلین را بگن گویا مقابل همه، کسی غیبت کسی نمی کنه. حالا چرا گویا؟ سخن از غیبت نکردن نیست. اینا اگر بخوان با چشم ببینن، بله گویا، اما اگر بصیر باشن لا به جاره، دیگه سخن از انهوست نه که انهو. واقعا این چه این است، یک دیگر رو حقیقتا میبینن، نه گویا یک دیگر رو میبینن، نه واقعا یک دیگر رو میبینن. از ابازر نقل میکند، ابازر رضوان الله علیه در یه مسافرتی در حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود، حضرت استراحت کرده بود و خوابید. ابازر رفت کنار درخت، یک شاخه رو شکست. حضرت همو چه میکنی؟ عرض کرد خواستم ببینم شما در خواب میفهمید یا نه. همو تو خیال کردی چشمم بخوابه، قلبم هم میخوابه. اون قلب بصیر است لا بجاره. این که فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی، چشمم میخوابد ولی دلم میبیند. مؤمن در بهشت به یک همچه مقام برسد، منتها فاصله مقامی او با مقامی رسول الله به حساب نمی آید، اون فاصله زیاد است، ولی سنخ اون مقام این مقام است که حضرت فرمود گرچه من خوابم، چشمم خوابیده است، ولی قلبم می بیند داره چه می کنی. نه تنها قلبم می بیند که داره چه می کنی، از اندیشت هم باخبر است که برای چی آمدی کنار درخت. انسان در بهشت به نمونه های از این مقام میرسه. لذا در سوره اذا وقعه وقتی سخن از نعم بهشتی ها مقربین است، آیه 10 به بعد سوره اذا وقعه می فرماید که و سابقون از سابقونه اولئک المقربون فی جنات النعیم، که این جنات نعیم قبلا به عرض رسید که نعیم عند الاطلاق همون نعمت ولایت است، این غیر از جنات تجری من تحت الانهار است، فوق اونه. سلت من الاولین و قلیل من الاخرین على سرر موزونت متکئین علیها متقابلین. این کلمه متکئین علیها متقابلین ظاهرا درباره غیر مقربین گفته نشده، درباره دیگران سخن از سرور و تختهای گوناگون هست، اما اینکه اینها همواره مقابل همان این چنین نیست. نمونه هایی از مقربین را که خدا بیان میکند در سوره نساء آیه 172 میفرماید لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکه المقربون. عیسی مسیح سلام الله علیه از این که بنده حق باشد استنکاف ندارد و فرشتگان مقرب هم از این که بندگان حق باشند استنکاف ندارد. فرشتگان را به وصف مقرب بودن توصیف کرد و عیسی مسیح سلام الله علیه را با فرشتگان یک جا ذکر کرد. بعد در سوره آل عمران مقام عیسی مسیح سلام الله علیه را که ذکر میکند میفرماید این وجیه دنیا و آخرت است و از مقربین خواهد بود. آیه 45 سوره آل عمران از قالت الملائکتو یا مریمو ان الله یبشرو که به کلمت من حسمه المسیحو عیسی ابن مریمه وجیها فی الدنیا والآخرته و من المقربین. این وجیه عند الله است و من المقربین است. نمونه های مقربین را خدا در قرآن بیان کرد، در بین انسان ها فرمود عیسی مسیح، در موجودات دیگر فرشتگان مقرب. در باره مقربین است که میگوید اینها رو تختهای نشستن که همواره یک دیگر را میبینن علا سرورین متقابلی. بنابراین چیزی از اینها غیبت ندارد و پوشیده نیست. این خاصیت مقام مقرب بودن است. برای اینکه اگر همه سرنوشت و سرگذشت ابرار در کتاب علیین است و علیین مشهود مقربین است، ان کتاب الابرار لفی علیین، که علیین کتاب است، اون کتاب دیگر نظیر این کتاب کاغذ و ورق و برگ و صحافی و جلد نیست. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم که یشهده المقربون. مقربون شاهد این کتابن، میدونن در این کتاب چه هست. اون که به نام مقرب است تمام سرگذشت و سرنوشت ابرار را میداند، پس چیزی بر او پوشیده نی. این انسان در جایی قرار میگیرد که همه امور مشهود اوست، لذا مقربین علا سروری تکیه میکنن که همواره یکدیگر را میبینن، غیبتی در کار نیست. علا سرورن متقابلین. یک سلسله لذائذ، لذائذ ظاهری است البته، اما یک سلسله لذائذ در مرحله پایین هست، در مرحله بالا نیست. خوردن همینطوره، اکل و شرب اینطوره. یه وقت از انسان در عالم رویا خواب میبیند که آب زلالی است و او از آب زلال در استفاده میکند، علم نصیبش میشود. این خواب که خواب واقعی است، از قاصح احلام نیست، خوابی است که تعبیر دارد. اون حقیقت اگر بخواهد به صورت مسهل بیان بشود به صورت چشمه در بیاد. انسان گاهی خواب میبیند که در آب زلال دارد شنا میکند، این صحیح نصیبش میشود. اون حقیقت اگر بخواهد به صورت مسهل بیان بشود تمثیل به صورت آب زلال در میاد و همون میشود ماء الحیات، آب زندگانی. و الا آب زندگانی که از باران نمیبارد و از چشم و چاه نمی جوشد، در زمین در دنیا یه آبی به نام آب زندگانی که نیست. آب زندگانی یک مسهل است برای علم و ایمان و معرفت، ولا این طور نیست که یک چشمه‌ای باشد که اگر کسی قدحی از اون چشمه نوشید برای همیشه زنده باشد. آب زندگانی به این معنای ظاهری گذشته از اینکه مخالف با برهان عقلی است، با آیات قرآن کریم که فرمود ما در اینجا خلد و جاودان بودن را قرار ندادیم مخالف است. ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد یا کل نفسین ذائقه الموت، اینجا جای موندن ابدی نیست. یه چشمه باشد که اگر یک کاسه انسان از آب اون چشمه خورد یا کم یا زیاد برای ابد بماند، این نیست. چون دنیا خودش ابدی نیست، فضلن از انسانهایی که در او هستن و به حیات دنیایی زندن. فرمود کل نفسین ذائقه الموت، حیات جاودانه را در این عالم قرار ندادی. ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد اف امیت فهم الخالدون انک میتون و انهم میتون، اینجا جای موندن نیست. اون علم و معرفت و ایمان است که اگر خواستن برای ما تبیین کنن به عنوان ماء الحیات، عین الحیات در نوشته های عربی چه نثر و نظم، و آب زندگانی در نوشته های فارسی چه نثر و نظم بیان میکنن. به اون صورت است. نه، اون ماهی که در آب انداختن فتخذ سبیله فی البحر سربا، اون ماهی را خدای سبحان زنده کرد، نه اینکه اون آب آب زندگانی باشد. تو همون آب خیلی از ماهی ها میمیرن، همون آب انسان توش میمیره، یا به معمولی است. نشانه این که موسی کلیم سلام الله علیه کی به حضور اون عبدی از عباد اله میرسد، در بین راه وقتی که میرفتن نشانه ها را که میخواستن پیدا کنن، همراه موسی کلیم گفت اتخذ سبیله فی البحر سربا، این راه دریاش گرفته رفته، نه اینکه آب دریا آب زندگانی باشد. البته به اعجاز الهی خیلی از مرده ها زنده میشن، حیوان و غیر حیوان. نه اینکه یه آبی باشد که انسان را برای ابد زنده کنه، آب زندگانی به این معناست. بنابراین اگر اون معانی را بخواهند برای ما تبیین کنند به عنوان مسهل ذکر میکنند. این که قرآن کریم فرمود بلغت صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، یا ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، برای همینه فرمود در بسیاری از موارد ما مثل زدیم که مسئله برای نا روشن بشود. عمده این علی سرر متقابلین است که در سوره اذا وقعه وصف مقربین قرار گرفت، نه وصف دیگر متنعمین. متکئین علیها متقابلین، برای دیگر نعم در همین دو سوره الرحمن و اذا وقعه شواهد فراوانی هست، چه نعمتهای ظاهره و چه نعمتهای باطنه. و اگر اون آیاتی که قبلا در باره مقربین و ابرار خونده شد اونها را عنایت بفرمایید، روشن می شود که مقام مقربین فوق اون مقام است که فقط به جنت جسمانی اکتفا بکنن. مخصوصا اون حدیثی که مرحوم امیرالاسلام طبرسی در مجمع ذیل آیه شریفه و سقاهم ربهم شرابا طهورا بیان فرمود که شراب طهور شرابی است که یطهرهم از الله، هر چه که غیر خداست این شراب اینها را پاک میکنند. معلوم می شود هر گونه علاقه ای که علاقه به الله نباشد رجز است. رجز در باری اهل بیت علیهم السلام است که اینها نمونه های کامل مقربینند دیگه. در همین سوره هل اتی نمونه کامل مقربین اهل بیت علیهم السلام هستند. اوائل این سوره ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجه کافورا عینا یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا تا اونجا که میگوین انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این لا نرید منکم جزاء ولا شکورا بیان بعضی از اون درجاتی است که از صدر آیه استفاده می شود. نه تنها از شما ما جزاء و شکور نمی خواهیم، برای بهشتی که تجریم تحت الانهار هم این کار را نمی کنیم، چون حصر مال صدر است. نه تنها ما فقط از شما جزاء نمی خواهیم، بلکه این کار را برای بهشت کردیم یا برای نجات از جهنم کردیم. این نما نطعه مکم لوچه الله، حصر اینه. اون وقت این لا نریدو بیان بعضی از مصادیق اون حصره، یعنی لا نریدو من کم جزا ان ولا شکورا یک، و لا نریدو من احد جزا ان ولا شکورا دو، که حالا بعد از ما کسی بیاد برای ما مدیح سرایی کنه، قصیده در مدح ما بگه یا مدحی بکنه، نه. لا نریدو من الله سبحانه و تعالی ان نجات من النار، لا نريد من الله سبحانه وتعالى الدخول الى الجنه التي تجري من تحت الانهار، چون ما در مقام سلمیم، هر چه داد پیشنهادی بدیم به ما، این بده اون بده، نه، هر چه داد ما این کار را کردیم. انما نطعمكم لوجه الله، حصر اینه. اونگاه اگر در ذیل آیه فرمود ما از شما جزا و شکر نمیخواهیم، این بیان بعضی از مصادیق حصر است، نه اینکه ما از شما چیزی نمیخواییم ولی علاقمندیم، توقع داریم که مردم از ما تعریف کنن، اینم نیست. یا توقع داریم خدا ما رو جهنم نبره، اینم نیست. توقع داریم خدا به ما جنات تجری من تحت الانهار بده، اینم نیست. کسی که سلم محض است در اختیار الله قرار میده هر چه شد. لذا میفرمان نه خوفن من النار عبادت میکنی، نه شوقن الالجنه عبادت میکنی، بل حبن لله عبادت میکنیم. یک انسان آزاده که رهن هیچ موطنی از مباطن وجود نیست، عبادتش هم رهن چیزی نیست، دیدش هم مرهونی چیزی نیست. این طور نیست که حالا چون بدنش اینجاست این فقط اینجا را باید ببینه. اون کسی که بدنش اینجاست فقط همینجا را میبیند، این رهن تنه. چون با چشم باید ببینه، چشمشون اینجاست، فقط همینجا را میبینه. ولی اگر کسی آزاد بود، رهن عالم طبیعت و ماده و جسم و امثال ذالک نبود، او هر جا را بخواهد میبینه. بنابراین متکئین علیها متقابلین در بار اینا درست خواهد بود. انما نطعمکم لوجه الله هم درست خواهد بود. و بالاتر از اینها، اینها کسانی هستند که هرگز زوال پذیر نیستند. چرا؟ چون وجه الله را خدا استثناء کرد که فرمود او منزه از مرگ است، که کل شیء هالکون الا وجهه. اگر کسی لوجه الله کار کرد، هدفش اونه، به هدف میرسد دیگه. اگر به هدف میرسد میشود حیات ابد، میشود آب زندگانی، میشود موجود نمیر، همیشه زنده، هم در گذشته زنده بودن، هم در آینده زنده. در گذشته همه انبیا به این خاندان سر سپردن، در آینده هم همینطوره. اگر کسی لوجه الله کار میکند به هدف میرسد، و اگر وجه الله منزه از هلاکت و مرگ است، پس این انسانی که لوجه الله کار کرده جانش به هدف رسیده، گرچه جسمش بمیرد جانش برای ابد زنده است. این طور نیست که انما نطعمکم لوجه الله از این طرف تقاضا باشد و از اون طرف اقتضا نباشه. اگر تقاضا از این طرف صحیح بود، اقتضا هم از اون طرف صحیحه. این طور نیست که اینها تقاضای صحیح داشته باشن و خدای سبحان اقتضای فیض در باره اینها روا نداشته باشد، این چنین نیست. خودش هم وعده داد، تمود انما یتقبل الله من المتقین، اینها هم الگوی تقوایان که لوجه الله کار کردن. اگر اینها لوجه الله کار کردن پس به هدف میرسن. انسان به هدف رسیده میشه وجه الله، خود وجه الله است. اگر وجه الله شد منزه از زوال است و همه جا هست. لذا اینهایی که وجیه عند الله و به نوبه خود وجه الله هن، همه را در همه شرایط میبینه. خود کفار ابدانشون که از بین میرن، ارواحشون هم مشاهده میکنن خدای قهار منتقم را. اون واقعیتی که خدای قهار منتقم به صورت انا من المجرمین منتقمون ظهور کرده باقی است. بلا اینها محکوم اون عذابن، برخلاف مقربین که حاکم بر نظامن به اذن الله. اینها حاکم بر نظامن به اذن الله، مجاری قدرتن. اونها محکومن فقط باید عذاب بچشن. فقط اینها با انا من المجرمین منتقمون روبرویان، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، از دیگران غافلن. اونا در جهنم هم که هستن محدودشون تنگه، مکان ضیقن مقرنینه، بستن در جای تنگن، باید کجا رو بیتونن ببینن؟ فقط خودش میبینه و شعله رو، از دیگری خبر نداره. اون روزی که احدی حق حرف نداره، اینا حرف زنای اون روزن. وقتی خدا قیامت کبرا را تشریح میکند میگد اون روز احدی حق حرف ندارد. لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صواب. یه دستن که فقط میتونن حرف بزنن. اون عده کیانن؟ در جریان علی اعراف رجالون، چون اصحاب اعراف دو هستن، یه عده اونایی که بلا تکلیفن وضعشون بد بود روشن بشود، یک عده فرمان روایان اعرافن. و علی اعراف رجالان، اون روز اینا فقط حرف میزنن، خطاب به کفار میکنن، میگن اها اولئک الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنه. خطاب به کفار میکنن، میگن این مستضعفین اهل ایمان را شما فکر میکردید اینا به سعادت نمیرسن؟ اینا یه ایمان ضعیفی داشتن، دسترسی به تحقیق نداشتن و مانند آن، اینها پایانشون به سعادت است، برید به طرف بهشت. اون روزی که احدی حق حرف ندارد، حتی ملک، این دودمان نبی اکرم علیهم آلاف و تحییت و الکرم سخنگوی اون روزه. و این پیداست، محدود نیست دیگه. برخلاف جهنمی که خودش بسته در جای تنگ، اولقو یعنی فی النار، فی جهنم مکانن زیغن، اون هم مقرنینه. این طور نیست که دست و بالشون باز باشه، با دست و بال بسته که خودشون بستن. طبق آیه هل یجزون الا ما کانوا یعملون، یعنی این قول محصول همون کار خلافشونه، و هم در جای تنگی قرار دارن. اما برخلاف اینها که فی فسحته، هر جا باشه اینطوره دیگه. بنابراین گرچه در سوره هل اتی بالصراح سخن از مقربی نیست، اما وسقاهم ربهم شرابا طهورا در جریان همین بزرگان است که خدای سبحان فرمود ساقی اون روز نسبت به اینها منم. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، اینها هم در موقع قبض جان، جان را تسلیم او میکنند. ممکن است کسی ادعا کند که روزی رخش ببینم، ولی عملش و رسیدنش مال اهل بیت عصمت به طهارت و دیگر مقربین است. همه اینطور نیست که رخش را ببینن و تسلیم او کنن. اینها مال این گروه خاص است که خدای سبحان متوفی اینهاست، اینها متوفای الهی هست، ساقی اینها خداست و مانند آن. اینا لوجه الله کار کردن. اگر لوجه الله کار کردن و راه باز بود که انسان لوجه الله کار بکند، پس سخن از مادون وجه الله نیست، گرچه سراسر زیر پوشش وجه الله است. ساقی در اون روز خداست. لذا وقتی میخواد این جریان را ذکر بکند، میفهمد و ازا رأیت سمه رأیت نعیمن و ملکن کبیرا، اما چیه؟ بسیاری از نعم را در سوره الرحمن و سوره واقعه بیان فرمود، اما وقتی که سخن از مقدمه شراب طهور است و مقدمه اون مقامی است که خدا ساقی است، فرمود اگر چشم بیاندازی اونجا را ببینی چیز عجیبی. و اذا رأیت سمه، سمه ممحض در ظرفیت است، ظرفیت مکانی، یعنی اگر چشم بیاندازی اونجا را ببینی، رأیت نعیم بالقول المطلق به ملکن کبیرا. خب انسان را ملک میکنن اون روز، نه با آدم ملک میدن، با آدم ملک میدن، با آدم نفوذ و سلطنت میدن. نمیگن این باغ مال تو، نه که انسان رو مالک کنن، انسان رو ملک میکنن، با آدم ملک میدن، نفوذ میدن، و نفوذی که هیچ عاملی نمیتواند جلو او رو مهار کند، زیرا ذات اقدس اله به عنوان ملک و نفوذ او را نامید، اون هم نفوذ عظیم، تا به اینجا میرسد که ساقی خدا. حالا اون حدیث شریف رو ملاحظه فرمید.
والحمد لله رب العالمين.